آزاده خواهی یعنی اجازه بدین تقسیم کنیم سوال را به دو نوع از رفتار آدمی. بعضی از مشکلات اجتماعی و روانی داریم و یکی هم بعضی از اختلالات روانی. اگر بیایم سر اختلالات، بیشتر زمان حس پس ماندن در کار، زندگی و پلانهای خود داریم که استراب داشته باشیم. یعنی استراب خود ما رو وامی داره به ما حس میت که گویا ما عقب ماندیم. دوم وسواس است. فی نفس وسواس با خودش کمالگرایی، مطلقگرایی تلقین میکنه که گویا از کار پس مانده، از زندگی پس مانده، از تکنولوژی پس مانده و از این پس مانده و از او پس مانده. افسردگی هم یکی از موارد است که زمانی که شما افسرده باشین دوچار این نوع حس میشین که گویا ما پس مانده. ممکن اختلالات دیگه هم نقش داشته باشه ولی بندازی و وسواس و استراب نخواد بود. اما یک سوی قضیه هم است که اگر از اختلالات بگذاریم بیایم به مشکلات و مسائل روانی، زیاده خواهی، ادعالگرایی، کمالگرایی، اعتماد به نفس پایین، داشتن استرس، گرایش وسواسگونه و استرابی، البته در حد اختلال نه، اگر ما صرف گرایش وسواس داشته باشیم، گرایش استرابی داشته باشیم و گاهی اوقات هم اگر شخصیت ما شخصیت وسواسی باشه، البته که اختلال وسواسی نداشته باشیم، شخصیت ما وسواسی باشه، در اون صورت هم امکان داره که ما این حس را داشته باشیم. ما میایم مقایسه میکنیم. تا لحظه ما حس پسماندن نمی کنیم تا یک عزیز را نبینیم که او پیشرفت کرده. یعنی زمانی که ما با پسر کاکای خود، با سنفی خود، با همکار خود خود مقایسه نکنیم، خود به این درک نمی رسیم که گویا ما پس ماندیم. که این باز مشکل روانی نیست و بیماری روانی یا اختلال روانی هم نیست. اما یک مورد بگویم یا مسئله روانی اجتماعی است که شما مقایسه میکنین. میشه ما پیشنهاد کردیم که به سه دلیل نادرست است. اولی که به همه زان باید بگویم لحظه که ما مقایسه میکنیم و حس پس ماندن و یا هر حس خودکمبینی و دیگه بر ما رخ میده، امو لحظه ما باید بیندیشیم که گویا مقایسه سبب میشه که ما وقت ما ضایع شه و امو که وقت ضایع شد ما خود از اهداف ما و پلانه ما پس میمانیم. دومین مورد در مقایسه ای است که ما همیشه در مقایسه عیب خود و خوبی دیگرها رو میبینیم. اما اگر به شکل عادی بیندیشیم ما هم عیب دیگرها رو میبینیم هم خوبیشه و هم عیب خود رو میبینیم هم خوبی خوده. یعنی نکات مثبت و منفی هر دو به ما در ذهن ما خطور میکنه. سومین عیب مقایسه ای است که زمانی که ما خود را مقایسه میکنیم باید بفهمیم و بدانیم که همیشه کسی است که ما خود را به او مقایسه کنیم. اگر امروز همکار ماست یا برادر ماست، پسر کاکای ماست، پسر خاله ماست، مامای ماست، همسایه ماست، سنفی ماست، ای ماست، او ماست، اینا همه روز شاید ما از اونا کرده بهتر شیم و ما یک کس دیگه را پیدا خواد کردیم که مجبور شیم خود را با او مقایسه کنیم. حالا سوال ما ایست که ما به این دنیا به خاطر چی آمدیم؟ که کل عمر خود را در مقایسه بگذارانیم یا یک از زندگی لذت هم ببریم؟ از این زندگی و امکانات خوبش استفاده بکنیم. ما باور داریم که مقایسه اگر کنار بگذاریم، اختلالات روانی خود را درمان کنیم و بعض مسائل و مشکلات فردی و روانی که داریم او را مگر به خاطرش کار کنیم، از کتابای خودیاری یا همی کتابای انگیزشی و ویدیوهای انگیزشی و فیلمای انگیزشی و حتی برنامه‌های انگیزشی اگر استفاده بکنیم، این مشکلات ما حل میشن. اما اگر بس اختلال بود، ما به درمان مداخله مسلکی روانشناس نیاز داریم و این هم چشمی ها و مسائل اجتماعی که هست، این باید خود به خود فکر بکنیم و رویش و حلش کنیم.
مثل همیشه عالی بود صحبت های استاد عظیمی. شما هم خیلی عالی بودن که کمک کردین، نظر دادین، پیام دادین و صدایتان رو داشتیم در برنامه. امروز از این گفتم که چرا گاهی فکر میکنیم که در کار و زندگی پس ماندیم و اما فردا. فردا از این میگیم که فکر میکنین چی چیزایی سبب پس ماندن شما در کار و زندگیتان میشه. به این سوال انشالله پاسخ میتین و ما را کمک میکنین که فردا بس بر جای خوبی برسانیم. ممنون که در کنار ما بودین. روزتان بخیر و تا فردا دوشنبه. خدا نگهدار.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مدیر کمیته بین المللی نجات در افغانستان اعلام کرد تحریم های بین المللی باعث ایجاد مشکلات شدید برای فعالیت سازمان های امداد رسان شده است. وکی آکن مدیر کمیته بین المللی IRC افغانستان گفت روند امداد رسانی سازمان‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان در آستانه وقوع فاجعه بشری کاهش یافته است. آکن افزود تحریم‌های بین المللی، محدودیت‌های بانکی و امتناع جامعه بین الملل از به رسمیت شناختن طالبان همگی عواملی هستند که مانع کار این سازمان‌ها می‌شوند. رئیس جمهوری ازبکستان گفتگو با مقامات افغانستان برای اجرای پروژه‌های مهم منطقه‌ای را ضروری خواند. میرزاییف در مصاحبه مطبوعاتی خاطرنشان کرد دستیابی سریع به صلح و ثبات در افغانستان فرصت‌هایی را برای اجرای پروژه‌های بزرگ ایجاد می‌کند و به همین دلیل تداوم گفتگو با مقامات جدید این کشور ضروری است. میرزاییف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت جغرافیایی افغانستان، این کشور را پل زمینی طبیعی بین اوراسیا و آسیای جنوبی، شرق و غرب آسیا و زمین ساز ارتباط فرامنطقه‌ای توصیف کرد. میرزاییف هشدار داد اگر ما اقدامات مؤثر هماهنگ را انجام ندهیم، افغانستان می‌تواند برای مدت طولانی منبع چالش‌ها و تهدیدهای جدید برای امنیت منطقه‌ای باقی بماند. رئیس رادیو تلویزیون افغانستان حضور بانوان در محافل کاری این کشور را حق شرعی، قانونی و انسانی می داند. ضیاءالحق حقمل رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه ایرانی گفت و دنبال ایجاد شرایط مناسب برای حضور بانوان در محافل کاری هستیم. و یفسود و تخصص بسیاری از زنان در افغانستان نیاز جدی است و بدون حضور آنها فعالیت جمعی مختل می شود. رئیس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تصریح کرد نظر شخصی من این است که زنان حق دارند کار کنند، چرا که آنها سالها زحمت کشیده و درس خوانده اند. حقمل علاوه بر این درباره فعالیت‌های رسانه‌ای پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان خاطر نشان کرد با وجود مشکلات فراوان اقتصادی هم سعی کردیم بخش‌های مختلف خبری به موقع پخش شده و روال قبلی در قبال برنامه‌های مختلف ادامه یابد. حقمل درباره همکاری با ایران در حوزه رسانه نیز گفت ایران به عنوان کشور همسایه، همزبان و همفرهنگ با افغانستان دارای تجربیات ارزشمند در حوزه رسانه است و امیدواریم همکاری با این کشور در زمینه‌های مختلف گسترش یابد. خبرنگاران ولایت سرپل از مقامات این ولایت خواستار ایجاد سهولت در دسترسی آسان به اطلاعات مورد ضرورت و تامین امنیت کارمندان رسانه‌ای شدند. همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان و گزارش این خبر.
خبرنگاران ولایت سرپل از مقامات این ولایت خواستار ایجاد سهولت در دسترسی آسان به اطلاعات مورد ضرورت و تامین امنیت کارمندان رسانه‌ای شدند. در نشست مشترکی که برخی از خبرنگاران ولایت سرپل با مقامات حکومت طالبان در این ولایت داشتند، بر تامین شدن امنیت کارمندان رسانه‌ای و ایجاد سهولت جهت دسترسی آسان و به موقع خبرنگاران به اطلاعات مورد ضرورتشان در رابطه با رویدادها تأکید شد. خبرنگاران شرکت کننده در این نشست که روز گذشته برگزار گردیده بود، از مقامات حکومت طالبان خواستار همکاری های همه جانبه شده بر فعالیت های آزاد رسانه ها تأکید کرده اند. خبرنگاران سرپلی همچنان از مقامات حکومتی طالبان خواستند که به منظور ایجاد سهولت و دسترسی به موقع به اطلاعات مورد ضرورت برای هر اداره حکومتی سخنگویان را به رسانه ها معرفی و برای سخنگویان در پاسخگویی به رسانه ها اختیارات لازم را اعطا نمایند. غلام سخی فروتن، یک تن از خبرنگاران در ولایت سرپل، گفته است که در بسیار از موارد خبرنگاران با خلای اطلاعاتی از سوی مسئولان مواجه می شوند و مجبورند که گزارشاتشان را نیمه تمام بگذارند. وی از مسئولان حکومتی طالبان خواست که خبرنگاران را در ارائه اطلاعات درست و به موقع یاری رسانند. در همین حال محمد عمیر سرپلی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، ضمن آن که برخی مشکلات موجود فراراه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این ولایت را می‌پذیرد، در عین حال وعده داده است که جهت ایجاد سهولت برای دسترسی آسان خبرنگاران به منابع و اطلاعات دقیق تلاش‌هایی را انجام خواهند داد. عمیر در بخشی از گفته‌هایش که در جمع خبرنگاران داشت، ضمن تأکید بر رعایت اصول و معیارهای شرعی در ارائه گزارشات و پخش برنامه‌ها از سوی رسانه‌ها تأکید کرده که رسانه‌ها و خبرنگاران تلاش نمایند مسئولیت‌هایشان در قبال کشور و مردمشان را به خوبی و با اطلاع رسانی دقیق ادا نمایند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل مشکلات موجود اقتصادی که رسانه‌ها نیز با آن مواجهند را زود گذر و قابل تحمل دانسته، گفته است که به زودی وضعیت مالی در همه بخش‌ها تغییر خواهد کرد. این در حال است که قبل از این انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اعلام کرده بود که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در این کشور، بیش از 80% از خبرنگاران وظایفشان را از دست داده و اکثر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در کشورهای خارجی فراری و پناهنده شده اند. در ولایت سرپل نیز در حال حاضر تعداد اندک از خبرنگاران دست به کارهای رسانه‌ای می‌زنند و به گفته خودشان در راستای فعالیت‌هایشان با محدودیت‌های مواجهند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای حیدری. پناهجویان افغانستانی در اندونزیا در اعتراض به بی‌توجهی سازمان ملل دهانشان را دوختند. 4 پناهجوی افغانستانی از روز جمعه در شهر پکانبارای اندونزیا با دوختن لب‌هایشان دست و اعتصاب غذا زدند. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا برای گفتگو با مسئولان پاکستانی درباره همکاری‌های دو جانبه در حوزه پلیس در صدر هیئتی وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شد. سردار محمد قمبری، رئیس پلیس آگاهی ناجا، رئیس و اعضای هیئت ایرانی صبح امروز در بدو ورود به میدان هوایی بین‌المللی اسلام‌آباد مورد استقبال سمیع‌الرحمن جامی، افسر روابط پلیس مهاجرت پاکستان در ایران، محمد سرخابی معاون سفارت ایران و سرهنگ امید سروری افسر روابط مبارزه با مواد مخدر ایران در پاکستان قرار گرفتند. رئیس جمهوری روسیه برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رهبر معنوی حزب حاکم روسیه واحد انتخاب شد. ولادیمیر پوتین روز شنبه در 20th نشست حزب حاکم روسیه واحد با اتفاق آرا دوباره به عنوان رهبر معنوی حزب روسیه واحد انتخاب شد. در این نشست دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه نیست که در 10 سال گذشته رهبری حزب روسیه واحد را به عهده دارد، از طریق رای گیری و به اتفاق آرا برای دوره 5 سالی دیگر رهبر این حزب شد. متجاوزان سعودی در ادامه تجاوز نظامی به یمن با سرگیری حملات هوایی صنعا پایتخت این کشور را بمباران کردند. جنگنده های متجاوز سعودی 3 بار منطقه النهضه و 1 بار منطقه مذبح در صنعا را هدف قرار دادند. معاون وزیر خارجه آمریکا از همسویی این کشور و اتحادیه اروپا در تقابل با چین ابراز خرسندی کرد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا پس از جلسه با رئیس سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا گفت رویکرد آمریکا و اروپا به عنوان دو متحد نزدیک در قبال چین به شکل فزایندهی همسو با یکدیگر است. شرمن در مؤسسه بروکینگز گفت آمریکا متحد است دوشادوش شرکای اروپایی خود با قدرت جمعی برای تقابل با چین بایستد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
انیس تنهایی. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخوانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها، عزیزان همدل و همراه، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ امید که خوب و صحتمند باشید. باز هم از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم و از شما هم دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب میراث تو داستان زندگی توست اثر جمعی از نویسندگان بنام را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر گرانبها سیمین موحد است و انتشارات کتیبه پارسی آن را چاپ و منتشر کرده است. میراث تو داستان زندگی توست کتابی است برای خواندن و استفاده کردن. خوانندگان این کتاب می توانند انتظار روایتی را از داستان زندگی داشته باشند که شکاف بین میل و نوشتن داستان و انجام دادن آن را پر می کند. این کتاب به افراد کمک می کند تا داستان زندگیشان را بنویسند و مضامینی را ارائه می کند که با آن می توانند تجربهشان را سازماندهی کنند. این مضامین بسیاری از خاطرات گذشته را که می تواند با بافت داستان زندگی عجین شود برجسته می کند. این کتاب با آنهایی که مدت هاست می خواهند داستان زندگیشان را بنویسند اما آن را به تعویق می اندازند کمک می کند. این کتاب ترس های کهنه را کنار می زند و جو جدیدی برای روایت داستان زندگیتان خلق می کند. اثر حاضر در 3 بخش با عناوین پیریزی بنا، ساختن دیوارها و کار پیرایش به همراه یک ضمیمه نوشته شده است و شما را در راستای نوشتن داستان زندگیتان بر اساس مضامین مختلف یاری می دهد. بخش اول به ارائه ابزارهای اصلی که برای نوشتن داستان زندگیتان به آنها احتیاج دارید می پردازد. بخش دوم 10 مضمون اصلی داستان زندگی را ارائه می دهد و بخش سوم هر آنچه را که برای تکمیل داستان نیاز است بیان می دارد. در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: تمام کلماتی را که من در داستان‌هایم و کار می‌برم می‌توان در دیکشنری پیدا کرد. مسئله فقط بر سر مرتب کردن آنها به صورت جملات درست است. سامرست موام حق داشت. کلمات را همه جا می‌توان یافت. کار واقعی نوشتن کلمات و معنا دادن به آنهاست. قرن هاست که نویسندگان به رابطه بین پرورش افکار و گذاشتن آنها روی کاغذ خالی فکر کردند. اغلب اوقات بین این دو رابطه ای نیست. مانع نویسنده می تواند مصیبتی باشد که جلب نوشتن داستان زندگی را می گیرد. کتاب میراث تو داستان زندگی توست کمک می کند تا ناشناخته های نوشتن داستان زندگیتان را پشت سر بگذارید و داستانتان را عملاً روی کاغذ بیاورید. شما نه تنها آنچه را که اتفاق افتاده و زمانی را که اتفاق افتاده می نویسید، بلکه احساستان را هم در رابطه با رویدادها و نقاط عطف مهم زندگیتان خواهید نوشت. جالب است که ما همچنان که در سفر زندگی من پیش می رویم، با نگریستن و عقب نیز همین کار را می کنیم. یک پای ما در لحظه حال و پای دیگرمان در گذشته است. شاید هیچ کس این را به خوبی وینستون چرچیل نگفته باشد. او می گوید هرچه بیشتر بتوانید به عقب نگاه کنید، بیشتر می توانید آینده دور را ببینید. نوشتن داستان زندگی هم برای همین است. هزاران نفر در سراسر دنیا به مرحله ای رسیدند که می خواهند آهنگ گام هایشان را کند کنند، عطر گل سرخ را استشمام کنند و به گذشته سفر زندگیشان بنگرند. این کتاب کمکتان می کند تا تاریخچه زندگیتان را ثبت کنید و از سفر زندگی احساس رضایت کنید. خب عزیزان، در این بخش از برنامه انیس تنهایی بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه ترابی را درباره هنر و فنون نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران مهربانان، همراهان انیس تنهایی. درباره توصیف گپ زدیم. توصیف چی بود؟ توصیف همین که شما ویژگی ها و جزئیات و آگاهی های مختلف درباره یک موضوع و خواننده تان میتید. مثل اینکه میگویید که فلان پشت پنجره پرده آویزان بود. شما هم پنجره را میبینید، هم پرده را میبینید. پشت پنجره پرده آویزان بود یک توصیف است و چه بسا شما در ادامه همی پرده را توصیفی بیشتر کنید که چه رنگی است، چه اندازه است، جنسش چی است، چی نیست. اما این هیچ حرکت نداره. توصیف در حرکت و صحنه پردازی این میشه که شما نشان بدید که همی پرده حرکت میکنه، یا یک شخص آمده این پرده را بالا میزنه. این میشه صحنه پردازی. اما تلخیص چی است؟ تلخیص همین رقم که گفتم، نقل و گفتن فشرده رخداد و واقع است، سرگذشت یا یک حالت. شما میایید و او چیزی را که در یک زمان طولانی دراز رخ داده او را در یک جمله، چند جمله خلاصه میکنید. مثلا میگید که در 100 روز جنگ 1500 نفر کشته شد. و شما یک جنگ 100 روزه را آمدید خلاصه کردید در یک جمله و تعداد کشته ها هم همین رقم آمدید و بسیار بسیار خلاصه میگید. این را میگیم که تلخیص. و تلخیص برای نوشتن، برای نویسندگی بسیار مهم است و بسیار جاها به کار نویسنده میآید. امید که بتانید از او افزار اختصاصی نویسندگی که براتان گپ زدیم بیشترین استفاده و بهترین استفاده و کاربرد را داشته باشید. کامیاب و سلامت و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی
اگر ایستاده بمانید، نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
همه دانشجوها یکی یکی از دانشگاه بیرون می رفتند و عده‌ای دیگر وارد می شدند. نگار مانی را دید که تنها روی صندلی نشسته است. دو دل بود که نزدیکش برود یا نه، اما دلش تاب نیاورد. خودش را به مانی رساند و گفت سلام. مانی با شنیدن صدای نگار به خودش آمد. نگاهش کرد و گفت سلام. نگار گفت چرا تنها نشستی؟ مانی همانطور که به چشمهای نگار نگاه می کرد گفت بیا کنارم بشین. نگار هم کنارش نشست و گفت چی شده؟ چیزی نشده، فقط احساس تنهایی کردم، کمی دلم گرفته. امروز حالتون مثل همیشه نیست، اگه چیزی شده بهم بگین. نه واقعا چیزی نیست، دل دیگه، گاهی وقتا اینجوری میشه، گاهی کم میاره واقعا. نگار آهی کشید. خوبه شما فقط گاهی دلتون میگیره. دل من که کار همیشگیشه. همچنین مواقعی چی کار میکنی؟ من سعی میکنم برم بیرون یه کمی قدم بزنم یا یه آهنگ گوش بدم. شما چی؟ راستش تنها چیزی که حال منو خوب میکنه این مواقع رفتن به بهشت زهراست. نگار با تعجب پرسید بهشت زهرا؟ واقعا بهتون آرامش میده؟ بله، چون اونجا کسایی هستن که وقتی باشون حرف میزنم سبک میشن. چقدر جالب. میخواین الان با هم بریم بهشت زهرا؟ مانی؟ با تعجب به نگار نگاه کرد. جدی؟ همراه میایین؟ معلومه که میام، اما به شرطی که اجازه بدی امروز من با ماشین قرازت رانندگی کنم. مانی خندید و گفت خیلی هم قرازه نیست، پیکان جوانان آرزوی خیلی از جوان هست. نگار در حالی که از جایش بلند میشد گفت بله آرزوی منم هست، برای همین امروز میخوام راننده شخصی شما بشم. مانی هم بلند شد. باشه خانم، باعث افتخاره. نگار و مانی آن روز با پیکان رنگ رو رفته مانی به بهشت زهرا رفتند. برای آن دو هیچ چیز مهم نبود جز با هم بودنشان. هر دو از این که کنار هم هستند و دقایقی را بدون هیچ دغدغه‌ای با هم حرف می‌زنند، راه می‌روند و می‌خندند، بسیار خوشحال بودند. آن روز مانی و نگار تقریباً به تمام کسانی که مانی می‌شناخت سر زدند. ننه طاهره و مهرداد، ایلیا و دوستانش، عمو سامی و ماه بانو و همه کسانی که عادت داشتند صدای الحمدلله رب العالمین مانی را بشنوند. آن روز مانی از اینکه نگار همراهش بود حس خوبی داشت. دلش می‌خواست قصه زندگیش را، قصه آن آدم‌ها و کودکی سختش را برای نگار بگوید، اما می‌ترسید این حس خوب دوست داشته شدن را از دست بدهد. نگار را خیلی دوست داشت و نمی‌خواست او را از دست بدهد. با اینکه نگار را خیلی از خودش دور می‌دید و رسیدن به او را محال می‌دانست، اما همین که می‌دانست او هست، دوستش دارد و گاهی می‌تواند با او حرف بزند برایش کافی بود. عشق آن دو هر لحظه بیشتر می‌شد. ترم‌های دیگر دانشگاه نیز به سرعت گذشتند و هر بار خاطره‌ای زیبا برایشان رقم می‌خورد. مانی به یاد می آورد خاطرات زیبایی که با نگار داشت. گاهی تنها نگاه میانشان رد و بدل می شد، به هیچ حرفی، و همان نگاه برایشان آرامشی زیبا برمغان می آورد. مانی به یاد روزی افتاد که نگار به دانشگاه نیامد. آنقدر نگرانش شده بود که نمی دانست چه کار باید بکند. وقتی غیبت نگار به روز دوم رسید، مانی بیشتر نگران شد، چرا که سابقه نداشت نگار غیبت کند. شماره از اون نداشت. از نزدیکترین دوست نگار هم سراغ او را گرفت، اما او هم خبری نداشت. مانی با اینکه دلش نمی‌خواست، اما تصمیم گرفت به خانه آنها برود و از حال نگار با خبر شود. وقتی به جلوی در خانه آنها رسید، زنگ را زد. زنی پاسخ داد و مانی از او خواست که به جلوی در بیاید. زن که مشخص بود خدمتکار آنهاست، در را برای مانی گشود و گفت بفرمایید آقا، امری داشتین؟ مانی گفت من ستوده هم، همکلاسی نگار خانم. از دیروز کلاس نیومده، راستش نگران شدم، الان اومدم فقط از حالش خبر بگیرم. زن لبخند زد و گفت خدا رو شکر چیز خاصی نیست. مانی گفت مریض شدن؟ زن گفت
بله کمی کسالت داشتن، دیروز دکتر اومدن و معاینش کردن، گفتن باید یه سه روزی استراحت بکنه، دانشگاه نره. اتفاقا امروز میخواست بیاد دانشگاه اما آقا اجازه نداده.
مانی گفت خب الان حالش چطوره، بهتر شده؟
بله حالش خوبه، نگران نباش، فکر کنم ناپرهیزی کرده بود، سرمایه بدی خورد، تمام بدنش درد میکرد، اما با داروهایی که دکتر داد حالش خیلی بهتر شده.
ممنونم، خیالم راحت شد.
بفرمایید تو، اگه بخواین صداش میکنم ببینیدش.
نه 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 نه، خیلی خیلی ممنون، من فقط میخواستم حالشو بپرسم، بذارید استراحت کنه. ممنونم از لطفتون. وقتی زن به نگار گفت که آقای ستوده آمده و حال او را پرسیده، نگار به سرعت از تخت خوابش بلند شد و به طرف پنجره رفت، بیرون را نگاه کرد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
چه خوب و شیرین است زمزمه نام پاک تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما نازنینای داخل خانه، درود و هزاران درود به شما قندیله دوست داشتنی. سلام میگیم به دخترای با ادب و مهربان و همیتو سلام میگیم به بچه های با نشاط و سرحال. سلام مخصوصا داریم به کلانای عزیز. الهی که هر جای صدای ما رو مشنوین و برنامه خودتان شنونده هستین، جانتان جور باشد، دلتان شاد. الهی که هیچ غصه‌ای با دلهای پاک و مهربانتان راه پیدا نکنه. خدای مهربان شکر میکنیم که به ما توفیق داد تا باز با شما دوستای خوبمان همراه باشیم. درست است که زمانش کوتاه است و فقط 15 دقیقه است، ولی خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. خوش آمدید با شاپرک امروز. میخواییم که ما را خوش بسازین؟ واقعا تشکر از شما نازنینا. خب راه خوش ساختن ما چیست؟ آسان آسان است، کافیست که شما یک پیامک به برنامه خودتان روان کنین. اگه پیامک روان کنین، خب رقمی است که یک خط از طرف شما به دست ما رسیده و ما خیلی خوشحال میشیم دیگه. در افغانستان این شماره ماست: 07947174144. و در ایران هم این شماره ماست 330-820-226. ما منتظریم. دوستای قندم، کار و کمایی های زیادی هست که اگه ما بخواییم در برنامه امروز حتی فقط نامشان برتان بگیم خب یکود وقت میبرم. هر کسی هم با توجه به علاقه خودش یک کار و کمایی را انتخاب میکنم. اما قندای خاله، بعضی از شغلا خاص هستن. مثل چی؟ خب بخش بعدی را گوش کنی.
محسن جان.
بله مادر جان.
یک دقیقه بیا جان مادر.
بچشم اناری میایم.
بله مادر جان.
جان مادر، کچالو پیاز ما خلاص شده، کالای گرم تبو پوش، ماسکتم بزن، برو تا دکان کاکای احیا یک کیلو کچالو برم بیار، دو کیلو هم پیاز فامیدی.
مادر جان، مادر جان.
جان مادر،
محسن کجا میره؟
عزیز مادر، بیا درد میره تا دکان کاکا یحیی که پیاز کچالو بگیره.
چرا؟ من امروی محسن برو.
نه جان مادر، نمیشه.
خواهش میکنم مادر جان، چرا نمیشه آخه؟
ای بابا.
مادر جان اجازه بدین که همراه من بیایم. من مثل شیرواری مراقبش هستم، قول میتون مادر جان تشویش نکنه.
چی بگویم؟
خواهر سلیم سر رفته دیگه، من اینکه من برم، قول میتون که دست محسن ایلا نکنم.
مادر جان اجازه بدین دیگه، ما خود قجای دور نمیریم.
خیلی خوب، خی خودتم برو کالای گرمت رو پوش بچه خانم. خوب یادت نره که ماسکتم حتما بزنی، هر دوی تان تیز کدم میرین و تیز کدم میایین.
تشکر مادر جان. بریم محسن، بریم کالای ما رو بپوشیم، باز بود از رو بریم. خب راستی مادر جان.
جان مادر،
میشه که با محسن پیسه بتین که از دکان چپسان بخره؟ اگه پفکم خواستیم بخریم.
خنده مادر، باش که بیادرد کچالو پیازه بگیره بیاره، من خودم باز بعدن برتان چپس جور میکنم، فهمیدی؟
رضا اگه خوراکی بخوایی من خودتا نمیبرم.
نه پش میگفتم هیچ دلم نمیشه. بریم.
بابا نیم ساعت شد که دو بچه رفتن و کجا شدن نامدن. اصلا گناه خودم است، نباید دوتا اشتکا پشت سودا روان میکدم. حالا چطور کنم؟ چاره هم نیست، حتما باید خودم برم از پشتشان که کجا شدن. شاید یکان جای مصروف بازی و ساتیری شدن. آها باید خودشان باشه، خدا را شکر که آمدن. دیر کردیم جان مادر.
وای مادر جان، نبودین ببینین چی گپ شده بود. یک دکان در گرفته بود. چی آتشه؟
رضا راست میگه مادر جان، از همین خاطر دیر شد.
جان مادر، کس خوابگار نشده بود؟ یعنی کس در اون دکان بوده یا نه؟
مچون مادر جان، پلیس آمده بود، خیلی مردم جمع شده بودن. البته مادر جان آمبولانس هم آمده بود.
وای مادر جان، یک چند نفر بودن که خیلی کالای عجیب غریبی داشتن، خیلی همین کالایشون هم عجیب بود تا.
آها فهمیدم، مامورای اطفائیه رو میگی اتمنا؟
چی؟ اطفائیه؟
بله بچه قندم، اگه خدای نکده جای آتش بگیره کسایی که شغلشان خاموش کردن آتش است و به حادثه دیده ها کمک میکنن، خودشان به کمترین زمان ممکن میرسانن. اونا موترایشان هم آرن خاصی داره که دیگه موترها متوجه میشن که باید حتما راه رو برشان باز کنن.
چی جالب
مادر جان.
جان مادر،
مثل آرن آمبولانس یا موترای پلیس که مخصوص هستن؟
بله درست است جان مادر، چون کار مامورای اطفایه خاص است و اونا باید به دل آتش برن، لباسشان هم مخصوص است که باید به آسانی در نگیره و از اونا در مقابل آتش مراقبت کنن. اونا ماسکای مخصوص هم دارن که میزنن.
ولی من از کلاهایشان خیلی خوشم اومد، خیلی جالب و خوبش بودا.
میگم مادر جان، هر کسی که دلش بخواه میتونه مامور اطفاییه شبه؟
خب اگر راستش بخواه نی بچی.
چرا مادر جان؟ خب شاید یک نفر خوش داشته باشه که مامور اطفاییه شبه.
آه ما هم خوش دارم که مامور مامور چی بوده؟
اطفاییه رضا.
اطفاییه شبه مامو.
جان مادر، این شغل چون حساسه است شرایط خاصم داره، یعنی فقط علاقمند بودن کافی نیست. کسی که میخوای مامور اطفاییه شبه، اولا باید از نظر بدنی خیلی قوی باشه، دومی که باید خیلی باهوش باشه تا بتونه به شرایط سخت بهترین تصمیم بگیره. و یک چیز دیگه اولادای قنده.
چی مادر جان؟
یک وقت فکر نکنین که همینطوری مامورای اطفایه کالای مخصوص میپوشن و میشن مامور اطفایه. اونا دوره های مخصوص شتیر میکنن، تمرین میکنن، درسش هم میخوانن، زامت میکشن.
خطرناک نیست که همیشه باید بدل آتش برن مادر جان؟ فکر میکنم که خیلی خطرناک باشه.
خیلی هم خطرناک است جان مادر، خیلی. زیاد اتفاق افتیده که مامورای اطفایه جان نفرهای دیگر را نجات دادن، ولی متاسفانه خودشان یا جانشان از دست دادن یا که اوگار شدن و صدمه دیدن. مامورای اطفایه انسانهای شجاع و فداکاری هستن بچه، باید قدرشان را بدانیم.
میگم مادر جان، میشه که کالای تمام بپوشین بریم سعی کنیم که چی میشه آخرشان؟
نه جان مادر،
خیلی بیروبارک بود
عزیز مادر، هم خطرناک است هم اگه بیرو بارک باشه، خب مامورای اطفایه نمیتونن کار خود با خوبی انجام بتن. اقم مرا بگب نگیرین که من یک کت از خود کار دارم. پیاز کچالو را آوردین بتین که من برم آشپزخانه کار من انجام بتم.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. مانده نباشید میگیم از همینجا به تمام مامورای اطفایی حریق انشالله که خدا به جان و تنشان سلامتی و قوت بده. مهربانه، با پایان برنامه امروز رسیدیم.
خوش باشین و شاد تا فردا با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
در حقی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز شنونده و خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. برادر محترمی پرسیدن من همسرم نماز نمی خواند، احساس می کنم که کافر است، چه کنم؟ طلاقش بدهم یا نه؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. و برادر محترمی پیامک دادن گفتن که درباره فرقه های اهل سنت خصوصاً معتزله و اشاعره توضیح دهید. خب همانطور که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول را با ایشان مطرح میکنیم. استاد، برادر محترمی پرسیدن من همسرم نماز نمیخواند، احساس میکنم که کافر است، چه کنم؟ طلاقش بدهم یا نه؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید.
جناب آقای محمدی، سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخین برادر محترم جان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این که در روایت فراوانی داریم که با بی نماز ازدواج نکنید، بهش زن ندید، ازش زن نگیرید، باش معاشرت نداشته باشید، باش رفت آمد نداشته باشید، اینا همه قبل از کار هست. ولی بعد از ازدواج نباید ما زندگی رو به هم البته باید بهشون نهی از منکر بکنن، ایشون باید امر معروف بکنن، اون وظیفه رو بعدن عرض خواهم کرد. اما اون ایشون شنیدن که درست هم هست، فراوان هم هست، اونها زمانی که انسان خواهد تصمیم بگیره، خواهد تصمیمی که ازدواج کنه، باید دقت کنه که با چنین زنی ازدواج نکنه یا با چنین مردی ازدواج نکنه. نکته دوم این که خب شما وظیفه نهی از منکر دارید، اگر نهی از منکر کردید تکلیف شما تمامه، بعد وظیفه امر معروف دارید که خانم باشه نماز بخون. البته علاوه بر این که باید اون صورت فقهیش و صورت احکامش رو انجام میدید، حتما باید اون صورت ادبی و اخلاقی و روانشناسانه رو هم مراعات بکنید که اگر اینجوری بشه حتما اثر خواهد کرد، با تکرار حتما اثر خواهد کرد. شما وظیفتون این هست و مرتبا باید بگید و امر اهلک به صلات و صبر علیها، اهل خانواده خود رو به نماز امر کن و اصرار هم کن، ادامه هم بده، با سماجت این کار ادامه بده. شما وظیفتون اینه. بعد از اینکه وظیفتون انجام دادید دیگه نباید نگران باشید که حالا چه اتفاق خواهد افتاد، چون برای شما دیگه چیز مشکلی نیست، شما وظیفتون انجام دادید. مطلب بعد این که اگر شما با هم مثل تو دوست بنشینید و شما از روش تربیتی استفاده بکنید برای این که مشکل رو حل کنید، وقت از این به بعد هر چیشون نماز بخونه شما در ثواب شریکید، کاری کنید که شون نماز خون بشه، که بعد از اینکه نماز خون شد شما تا آخ تا هرچی که شون نماز میخونه همه ثواب و نماز ها زمینی به خودش داده میشه به شما هم داده میشه. این خیلی کار نداره، کافیه که شما بهش بگید خوب خدا رو قبول داری یا قبول نداری. پیغمبر قبول داری قبول نداشت باشی خوب دیگه نمیشه باشی زواشتی، نمیشه باشی زندگی حد. قبول داری قبول نداری که حتما می قبول دارم، بخوب این خوده که قبولش داری، گفتی هر کس نماز نخونه این بلا به سرش میاد. آیات، روایات، فرمایشات بزرگان، اینها رو با زبان خوش، با مهربانی و در یک از کنم که فضای کاملا صمیمانه با هم صحبت کنید. بنده مطمئنم که اثر خواهد کرد و نباید صورت مسئله رو پاک کرد، باید مسئله رو حلش کرد. و این مسئله به نظر بنده خیلی راحت قابل حله، از اون طرف سخت‌تر بود. یعنی اگر آقا نمازخون نبود، با توجه به اون سلطه ذاتی و سلطه طبیعی که هست، خیلی مشکل بود که خانم بخواد آقا رو نمازخون بکنه. اما از این طرف خیلی آسان‌تره، همون رقت قلبی که خانم ها دارن، آمادگی روحی بیشتری دارن از آقایون، خیلی راحت میشه این مشکل رو حلش کرد. منتها باید از راهش وارد بشه و اگر ایشون با روش‌های تربیتی بخواد وارد بشه، یقینا مشکل رو حل خواهد کرد و وقت آثارش هم خیلی زیاد خواهد شد، نگرانش هم از بین خواهد رفت. و همطور که اشاره کردم، وقتی از این به بعد هر چی ایشون نماز بخونه، بچه‌هاشون نماز بخونن که از مادرشون متأثر هستن، همه اینها به حساب پدر هم نوشته خواهد شد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال قلت لعمی عبدالله الصادق علیه السلام به من یعرف ناجی. سوال این راوی جناب مفضل ابن عمر از حضرت این است که از کجا بفهمیم که ما ناجی هستیم. حالا حضرت معیار میدن. فقال من کان فعله لقوله موافقا فهو ناجی. هر کسی که گفتارش با کردارش یکسان باشه این نجات پیدا میکنه. و من لم یکن فعله لقوله موافقا فانما ذلك مستودع. ایمان او ایمان مستودع است، ایمان ثابت نیست. نمیگنم که این به کلی از دایره ایمان خارجه، نه، ممکنه حرفای خوبی هم ما میزنیم، به خدا دعوت میکنیم، به پیغمبر، به خشوع، به نمیدونم صلات، به زهد، به تقوا دعوت میکنیم، خودمون هم در اون حد نیستیم که این لبمون باطنمون منطبق بر این ظاهر نیست. نمی فرماید این آدم مؤمن نیست، ناجی نیست. می فرماید این مستودع است، یعنی بستگی داره. اگر چنانچه توانست خودش رو به اون نقطه‌ای برساند که مایه نجات است، این نجات پیدا خواهد کرد. اگر نتونست دچار دردسر و مشکل.
ای خوب و بی همتا هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام. من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همراه شما هستیم با برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک بعدی. برادر بزرگواری پیامک دادن، گفتن که درباره فرقه های اهل سنت خصوصا معتزله و اشاعره توضیح دهید. میشنویم توضیحات استاد محمدی را.
از کنم که بله، به لحاظ کلامی و به لحاظ اعتقادی مهمترین فرقه های اهل سنت البته دو فرقه هستن. یک فرقه نسبتا عقلگرا که بهشون معتزله گفته میشه، یک فرقه از خودم جبرگرا یا اخباری یا متنگرا که بهشون اشاعره گفته میشه. عمده فرقهایش به این دو تا هست، بحث عدل، معتزله اعتقاد به عدل و حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی دارن، اشاعره حسن قبح قبول ندارن، نه حسن قبح ذاتی نه حسن قبح عقلی.